بسم الله الرحمن الرحیم. کار جفه جلسه 53 تاریخ 20/11/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. از میان مسائلی که وعده داده بودیم در این جمع عزیز و بزرگوار مطرح کنیم، یکی دو مسئله دیگر باقی مونده در ذیل بحث ماء الغساله، اون هم غساله استنجا و به تناسب غساله سایر نجاسات. خب ما دیروز به صورت مستوفا تقریبا بل تحقیقا محضر شما بزرگواران در این جهت بحث کردیم که ماء الغساله رافع حدث و خبث هست یا نه. معلوم شد که ماء الغساله بله رافع حدث و خبث هست. تنها اشکالی که شده بود راجع به رافعیت ماء غساله نسبت به حدث بود، اون هم تمسک به اجماعات منقوله و روایت احمد ابن حلال مطرح کرده بودند که توضیح دادیم جایگاه اجماعات منقوله و خدشه‌ای که در سند روایت احمد ابن حلال داشته. امروز مطلبی که میخوایم محضر مبارک شما گرامیان و بزرگواران مطرح کنیم پاسخ به این پرسش است: آیا غیر از ماء الاستنجاء که داستانش روشن شد، گرچه هنوز یک بحث دیگه راجع به ماء الاستنجاء به عنوان شرط طهارت ماء الاستنجاء باقی است که حالا متعرض اون بعدن خواهیم شد، ولی سوالی که امروز مطرح است اینه: آیا آبی که در رفع حبث یا حدث استفاده می شود غیر از ماء الاستنجاء چه حکمی دارد؟ از دو زاویه باید محضر مبارک دوستان بحث کنیم. زاویه اول رافعیت ماء غیر استنجا، یعنی مایی که در رابطه با سایر نجاسات استعمال شده آیا رافع خبث و حدث هست یا نه، و طبعا پرسشی که قبل از اون باید پاسخ داد، منتها حالا ما از نظر ترتیب اول به این سوال پاسخ میدیم که آیا رافع خبث و حدث هست یا نه، و سوال دوم که اون سوال کلیدی است و تعیین تکلیف می کند برای شاید سوال اول، این است که آیا ماء مستعمل در غیر استنجا یحکم به طهارته او یحکم به نجاسته. این دو تا سوال کلیدی بحث امروز ماست و تا آخر بحث راجع به این دوتا صحبت میکنه. اما راجع به رافعیت حکم ماء غیر استنجا علی ما هو التحقیق، تفاوتی بین ماء استنجا و مایی، یعنی مایی که در جهت استنجا استعمال شده و مایی که در رابطه با غیر ماء استنجا استعمال شده نیست. اگر ما قائل به نجاست اون شدیم، خیلی روشن، نه شرب جایزه و نه استعمالش در حدث و نه در خبث، هیچ کدام جایز نیست. عرض شود. اما اگر ما قائل به طهارت اون شدیم، سوال ما این است که اگر آبی طاهر باشد، حالا دیروز یکی از دوستانمون که امروز زیارتشون نمی کنم تا الان، چون علما معمولا تا آخر منبر میرسند، حالا به منبری اول نرسیدن بعد میرسند. عرض شود خدمت شما می که ما رفته بودیم یه بار یزد، خدا رحمت کند شهید صدوقی را، روز پنجشنبه بود، جمعه بود، اون روزها قبل از پیروز انقلاب، یه شیخ بدعنقی توی وزارت تو آموزش پرورش بود، خیلی بدعنق بود. البته عرض شود خدمت شما بین که بلا تشبیه با آقایون، این مأمور دستگاه بود، یعنی از ناحیه دستگاه مأموریت داشت که کارت معافیت طلبه ها را تایید کنه. خب ما یکی دو بار به این مراجعه کردیم، دیدیم که خیلی راه نمیاد، یعنی اصلا قبل از این که یه روحانی باشه و یه طلبه باشه و کار را انداز باشه، مثلا دنبال پیدا کردن سوژه برای ساواک و دستگاه دیگه است. گفتیم از خیر این گذشت، ما بنا شد بریم یه از کارت معافیت ما رو تمدید کنیم، یعنی طلبه اینجا بودیم ولی رفتیم یه از این چند ساله که ما نیاز به تمدید کارت معافیت داشتیم، عملا طلبه یزد بودیم. اول مغرب با قطار سوار می شدیم می رفتیم یزد، صبحانه می رفتیم خدمت شهید صدوقی، اونجا نون و پنیر ایشون رو می خوردیم. بعدم ایشون دستور می داد که این آقایونی که اونجا هستن، خدا رحمتشون کنه، بعضیشون فوت کردن، هر شبت خدمتون، بعضیشون هم هنوز زندن، اونایی علاقه بند سیدی بود تو بازار، خیلی عجیب، آدم محترمی ولی از شهریه ارتزاق نمی کرد، همین تسبیح درست می کرد. من می دیدم اونجا این نخ تسبیح دستش هست و دونه های تسبیح آویزون می کرد و می فروخت، ولی این از چهره هایی بود که برای ما اگر امضا نمی کرد کارت معافیت به ما نمی داده. عرض شود خدمتون این که الان هم شنیدم زنده است، اگه آقایون یزدی اینجا هستن، شاید یا یزدی اینجا نیست، زنده است یا زنده نیست نمیدونم، ولی سیه آقای رحیمی بود، اون فوت کرد خدا رحمتش. ها در سر ندارم، شاهد بحث من اینا حاشیه است، وارد متن میشه. من رفتم اونجا و شهید صدوقی فرمود حالا امروز روزه هم گوش بده اینجا، بعد برو. من خیال کردم یه منبری میره منبر و ما هم روزه گوشم. آقا ساعت 8 شد این منبری آمدن، از منبر 3 دقیقه ای تا منبر 5 دقیقه ای تا منبر 10 دقیقه ای تا ظهر من همینطوری تصمیم میگرفتم که چند تا منبری میره بالا این منبر، باور کنید نمیدونم 20 تا 30 تا منبری رفتن بالا این منبر آمدن. گفتم خوشا به حال مستمعین اینجا، اگه به منبر اول نرسیدن منبر دوم، حالا اینجا یه منبری بیشتر نداره. لذا است که حالا بعضی علما میان همین بعضی مطالبم بشنون ثواب دارن. هر شبت خدمت شما بین که از بحث جدا نشیم، این بزرگوار سوال کرد او روز، گفت آخه شما که میگید ما الغساله، همین بزرگواری که هنوز نمیدونم، سوال کرد ما الغساله که میگید پاکه، خب پاکیش مثل اون که نیست، مثل آقا گفتم بالاخره پاک هست یا پاک نیست، حالا این خدشه ای میکرد در پاک بودن و مراتب پاکی. اجمالا درد سر ایجاد نکنیم، آبی که در رابطه با سایر نجاسات استعمال میشود، اون هم اگر ما قائل به پاک بودن اون آب شدیم، چه اشکالی وجود دارد که ما بگیم هر شبت خدمتون این که رافع حدث و رافع خبث هست. ما در رافعیت خبث نه در ماء الاستنجاء حرفی داشتیم، نه در این ماء. تنها اشکالی که وجود داشت راجع به رافعیت بفرمایید حدث هست، و ما هم برای رافعیت حدث روایتی نداریم، که اگر یادتون باشه دیروزم بیشتر این روایت منعطف به غیر ماء استنجاء بود، بلکه ماء استنجاء را ما ضمناً مطرح می‌کردیم، یعنی ظهور روایت در غیر ماء استنجاء بود. خب اونم ملاحظه فرمودید احمد ابن هلال، عرض شود خدمت شما بین که این روایت احمد ابن هلال مخدوش بود، و دلیل مخدوش بودنشنم عرض کردیم که به چه صورت هست، از یک طرف ناسبی بودن، از یک طرف غالی بودن مطرحه. اما سؤال مهمی که بیشتر بحث ما را به خودش اختصاص میده این است که آیا پاک است یا نجس. چون الان فرضی بحث کردیم، گفتیم اگر قائل شدیم پاک است یرفع الحدث و الحبث، اگر قائل شدیم نجس است هیچ کدوم. اما سوال اصلی این است که بالاخره ما الغسالهی که مربوط به شستن سایر نجاسات غیر از استنجائه حکم به طهارتش می شود یا حکم به طهارتش نمی شود. در اینجا محضر مبارک دوستان عرض بکنم، ما میگیم این ما الغسالهی سایر نجاسات یا متغیر شده به یکی از اوصاف سگانه، لون و طعم و ریح و امثال زاله اگر هست که مسلم بفرمایید نجس هست، جای بحثم نیست و مشکلی در این جهت نداره و خارج از محل بحث ماست دیگه، نجس دیگه چی میخواید بحث کنید. اما اگر تغییر نکرده سوال میکنیم که آیا ماء الغسال پاک است یا پاک نیست. حدوداً اگر اشتباه نکنم حدود 4 قول در مسئله وجود دارد راجع به ماء الغسال سایر نجاسات. چند قول وجود دارد آجا؟ 4. اولین قول را قول مرحوم سید در اینجا بیان کنیم که ایشون قائل به تفصیل شدند با این بیان، بین غساله مزیل عین و بین غسالهی که مزیل عین نیست ایشون تفاوت قائل شدن. در غساله مزیل عین قائل به نجاستن که حالا میشود شاید گفت که غساله مزیله همون گاهی غساله اول مثلا باشن اما غساله غیر مزیله، غیر مزیله تصویرش این شکلی است، مثلا فرضاً قبلا عین زائل شده الان این آب نقشی در ازاله عین ندارد، یا نه اساسا این نجاست عین نجاست الان همراهش نیست. به هر دلیل اگر غساله مزیل عین نبود چه عین از اول از بین رفته باشد چه نجاست به گونه ایست که الان عینی به همراهش نیست، در اینجا مرحوم سید معتقد هستند به عرشبت خدمتون طهارت. ادهی در مقابل معتقد شدن به نجاست مطلقا. مطلقا یعنی چی ایوال فضلاء المعاصرین؟ چه غساله مزیله این باشد چه نباشد. گفتم آه این غساله نجس، تکلیفم روشنه و ظاهرن اگر امشب تحریر رو نگاه کنید، تحریر اینجا ندارد کسی، اگر تحریر رو نگاه کنید نظر حضرت ما قدس الله نفسه و زکیه میگه آبی که استعمال میشود به عنوان غساله، البته اون ماول استنجا میگه، ایشون میگه که نجس هست مطلقا. این تعبیرم تعبیر ایشون هست اینجا مطلقا در مقابل همین مزیل عین باشد یا نباشد. اونم یه بحث دیگریست، ولی اینجا در مقابل همین قول اولی که عرض کردیم میگیم مطلقا، یعنی خود من توجه دارم که مطلقا اینه. اون ممکنه حالا جای دیگری این کلمه مطلقا مطرح بشه که راجع به چه بول باشه چه قاعد، اونم یه قولیست، ولی این مطلقایی که ما در اینجا داریم راجع به هر دوست در غیر این در مال استنجا مطرح میکنه، الان غیر استنجا کاملا در ذهنم نیست. ادعی هم قائل به طهارت شده مطلقا، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد یک کتاب شریف جواهر صفحه 348 جناب صاحب جواهر قائل به طهارت شدن، میگه ما الغساله سایر نجاسات پاک است. قول چهارمی در اینجا وجود دارد، این هم قائل به تفصیل است، منتها نه تفصیلی که ما عرض کردیم. تفصیلی که ما عرض کردیم منسوب به سید بود که اون تفصیل بود بین غساله مزیل عین و غساله غیر مزیل عین، اما این تفصیل تفصیل دیگری است. حالا عرض می کنم تفصیل هست بین غساله متعقب طهارت، یعنی غسالهی که به دنبالش طهارت میاد، و بین غسالهی که متعقب طهارت نیست. حالا غساله متعقب طهارت را این قول طاهر دانسته، خواه مزیل عین باشد یا نباشد. اگر احیانا فرزند در چیزی شما یک بار شستن لازم باشد، عرض شود خدمت شما بین که و با همون یک بارم هم ازاله عین بشود و هم پاک بشود، نظر این مفصل این است که این غساله عرض شود خدمت شما چون متعقب طهارت بعدش طهارت میاد، عرض شود خدمت شما بین که پاک است، اما غساله ای که به دنبالش طهارت نیاد این را میگن نجس هست. پس این تفصیل با اون تفصیل قبلی تفاوت دارد. اون مسئله را برده بود رو مزیل عین، این میگه چه مزیل عین باشد چه نباشد. اگر غساله ای شد که به دنبالش طهارت آمد، چه مزیل عین باشد چه نباشد پاک است. ولی اون میگفت اگر مزیل عین نجس است، این میگه اگر مزیل عین شد منتها به دنبالش طهارت آمد پاک. اینم تفاوت است. حالا یه تفصیل هم همین نیست که آقا اشاره فرمودن که بین بول و قاعت و امثال زالک ادهی تفصیل قائل شدن. حالا یا دلالالای بس بعدا اشاره خواهیم کرد، ممکنه فردا اون را هم به گونه تردن للباب استطرادن خدمت علما عرض کنم. احسن. این بزرگوار ما تشید دارن، این بزرگوار ما گاهی ما عرض شود ایشون به ما سلام میکنن، میخوام شما هم توجه کنید، ما میگیم علیکم السلام، نه میبینم خیره خیره به ما نگاه میکنن با چشم خشم، یعنی بابا و رحمت الله و برکاتش نگفتی. اینم از باب آیه شریفه و ایزا خوییتون بی تحییتن تحیو به احسن منها. این توجه نداره که قرآن و مثلها هم داره، ما گاهی به مثلهاش عمل میکنیم، ایشون مقیده به احسن هستن. بله، حالا بالاخره ما هم به قرآن عمل میکنیم. بله بسیار بفرمایید. ها اینم مطلب است دیگه، بعد با هم بحث کنید آجا. عرض شود خدمت شما بین که اون چه به نظر میرسد در بین این اقوال چندگانه، نه ربطی به آب و کر نداره. اگه گویندش من بودم که مربوط به آب و کر نیست، یعنی تغییر، من میدونم فرمایشتون درسته، من متوجهم فرمایشتون، بله، چون فرض این است که درسته که آب خلیل به مجرد ملاقات نجس میشود، ولی ما در باب ماء الغساله این را معتقد نشدیم، لذا بحث تغییر را ادهی مطرح کردن، وگرنه فرمایش شما درسته تغییر مربوط به آب و کره امثال زالکه، ولی اینا تغییر را در همین ماء الخلیل هم آوردن مطرح کردن. درسته فرمایشتون. از این جهت اون چه به نظر میرسد، حالا با ادلهی که انشاءالله مطرح خواهیم کرد محضر مبارک بزرگان، ما میگیم غساله چه در ماء الاستنجا که دیروز استدلال کردیم و چه در اینجا ماء الغساله، البته با شرایطی که بعدن بیان میکنیم، پاکه و اصل در میاه طهارته، الا اینکه دلیلی قائم بشود که حکم به نجاست بکنه. تا زمانی که دلیل قائم نشده که حکم به نجاست بکنه، ما حکم به طهارت میکنیم. منتها ادعی ممکنه شما بزرگان بگید آقا ما خیلی دلیل داریم که دلالت میکند ما الغساله نسبت به همین مواردی که شما ذکر میکنید، غساله غیر ما الاستنجا، این دلیل داریم که نجسه. میگیم لطفاً ادله را مطرح کنید. سه تا دلیل دوستان مطرح کردن که ما متعرض این سه تا دلیل میشویم، یعنی ادله آیون را مستوفا مطرح میکنیم و به فضل الهی پاسخ میدیم. دال بر نجاست، چون ما گفتیم غساله پاکه، اصل در میاه طهارته، مگر اینکه دلیلی بر نجاست قائم بشه. آیون میگن دلیل داریم بر نجاست، میگیم ادلتون رو بیان کنید بر نجاست چیه. اولین دلیلی که دوستان مطرح کردن، ادعای اجماع کردن، گفتن ما اجماع داریم بر نجاست آب قلیل که مستعمل در جنابت و حیضه است، مستاقش هم مطرح کردن. اگر عرض شود خدمتون بر بدن شخصی که میخواد غسل کند نجاستی باشد، این آب غساله، این آب عرض شود خدمت شما به این که نجس هست. این را جناب صاحب هدایق از علامه در جلد یک هدایق صفحه 478 نقل کرد. این دلیل اولشون ادعای اجماع کرد. توضیح میدن این الان، یعنی جواب دو، عموماتی گفتن داریم که بر انفعال آب قلیل. مگه این آبی که شما میشوید آب قلیل نیست؟ میگیم چرا؟ میگیم عموماتی داریم که میگه آب قلیل عرشبت به مجرد ملاقات با نجس نجس میشود، و در اینجا هم همینطوریست. این آب را شما ریختید رو نجس و از نجس جدا شده. عموماتی که میگوید آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس نجس میشود شامل اینم میشود. پس غساله نسبت به ماول استنجا که حالا تمام شد، نسبت به غساله سایر نجاسات هم بفرمایید نجس. سه، گفتن اخباری ما داریم، روایاتی ما داریم که دلالت میکند به خصوص بر نجاست غساله. خب این روایات را میاریم بررسی میکنیم ببینیم از این روایت چه استفاده میکنیم. اما دلیل اول، دلیل اول چی بود؟ ایها الفضلاء، ادعای شما. پاسخی که ما به این ادعای اجماع این بزرگواران میدیم، میگیم اجماعتون منقوله و اونم منقوله به خبر واحد و قابل اعتبار نیست، به خصوص نسبت به موردی که علامه مثال زده. علامه آمده مثال زده به جایی که شخص جنوب و شخص حائض استعمال میکنن اون را، ما میگیم اینجا شاید اگر مسئله هم به عنوان نجاست مطرح بشه جهت خاصی داشته باشه، ولی بنا نیست که در همه جا این حکم سریان و جریان داشته باشه. مثلا بر بدن شما منی هست، فرزن هر شبت طرف میخواد غسل جنابت بکنه، آب میگه میریزه روی این منی و جدا میشه ازش. خب لقال ان یقول که ممکنه به خاطر وجود منی عرض شود حکم به نجاست شده باشه. اجمالا در سر ایجاد نکنیم، روایتی شما ندارید، اصلی ندارید، فقط اجماع دارید و اجماع منقول هم قابل اعتنا نیست. و این مثالی هم که زدید در باب جنابت و امثال ذلک شاید جهت خاصی داشته باشد که حکم به نجاست بشه، چون مثلا با عین نجس ملاقات کرده، شاید مثلا اجزاء نجس درش باشد. اجمالا دلیلتون اجماع به اجماع اعتنایش نمیشد. اما دلیل دوم که کمی مهمه و شاید آیون کمی اینجا تأمل کنن، من خواهش میکنم کمی تأمل بفرمایید چون این پاسخش کمی ساده نیست. گفتن ما عموماتی داریم که دلالت میکند آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست منفعل میشود، متنجس میشود، و این آبی که شما میریزید رو این شیء نجس و از اون جدا میشود، این آبی است که به اصطلاح ملاقات کرده با نجس، و آب قلیل هم به مجرد ملاقات نجس میشود. ما میگیم ببینید دلیلتون رو ما اول نگاه کنیم، اون دلیلی که میگوید آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشود چه است؟ این دلیل مستفاد از مفهومی است که در روایات ما وارد شده. اون مفهوم اینه، اصل منطوق این است: ان الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء یا لم ينجسه شيء. الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجس شیء، اگر آب به اندازه کر برسد چیزی او را نجس نمی کند. خب این به عنوان سالبه کلیه است که لا ینجس شیء که به اندازه کر باشد. عرض شود چون سالبه کلیه است هم عام افرادی است، یعنی تک تک موارد را شامل می شود، و هم دارای اطلاقی است که حالات مختلف را هم شامل می شود، یعنی عام افرادی و اطلاق احوالی فی جمیع الحالات شامل می شود و مفادش هم این است کل ما شیء کل شیء صدق علیه عنوان الماء عرفاً اذا بلغ قدر کره لا ینجسه شیء یا لا ینفعله هر شبت خدمتون شیء فی جمیع حالاته. اما یه مفهوم دارد این الماء اذا بلغ قدر کره لا ینجسه شیء منطوق است، هم عام افرادی است کل شیء صدق علیه عنوان عام فی جمیع الحالات لا ینجسه شیء، عام افرادی دارد، اطلاق احوالی دارد، یه مفهوم هم دارد، مفهوم سالبه کلی، یعنی به اصطلاح مفهوم این سالبه کلیه به صورت چه هست ایو الفضلا؟ موجبه آفرین. نه معلومه که هنوز آثاری از منطق باقی است. عرض شد خدمتون مفادش اینه، خوب دقت بفرمایید، خیلی دقیق است. مفاد این مفهوم که موجبه جزئی است این است که آب غیر بالغ به اندازه کر ینفعل، یعنی آبی که به اندازه کر نرسد منفعل می شود، موجبه جزئی است. معنای موجبه جزئی این است که عموم افرادی ندارد، اطلاق احوالی هم بفرمیدا چون موجبه جزئی است دیگه، چون میگید الماء اذا بلغ قدر کله لا ینجس، این سالبه کلیه است، سالبه کلیه عکسش موجبه در موجبه جزئی نه عموم افرادی است نه اطلاق احوالی است، در نتیجه فقط این معنا را میرساند به عنوان یه موجبه جزئی، اگر آب به اندازه کر نرسد عرصه و خدمتون این که منفعل میشود، پس فی حد نفسه ازش استفاده نمی شود که آب به مجرد ملاقات با نجاست فی جمیع الافراد و فی جمیع الاحوال منفعل می شود به عنوان موجبه جزئیه. موجبه جزئیه خیلی روشنه، یعنی بله در بعضی از موارد این شکلیست، اما موجبه کلیه عکس سالبه کلیه موجبه کلیه نیست، عکس سالبه کلیه موجبه جزئیه. موجبتن جزئیه اگر به اندازه کر نرسد نجس می شود. آیا شما میتونید ازش استفاده کنید حتی در آب غسال هم از باب مفهوم الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجس شیء اونچنان عموم افرادی داشته باشد، اونچنان اطلاق احوالی داشته باشد که تمام آبهای قلیل را حتی ماء الغسال را هم شامل بشود؟ میگیم ظرفیت موجبه جزئیه این نیست که تمام افراد را شامل بشود و اطلاق احوالی داشته باشد، بنابراین چون عموم افرادی در موجبه جزئیه نیست، چون اطلاق احوالی در موجبه جزئیه نیست، بنابراین شامل نمیشه. حالا اول عرض شد خدمت شما بین که الا ان یقال، این الا ان یقال توجه بفرمایید، الا ان یقال که ما به حسب استقرا توانسته این مسئله را به دست بیاریم که بالاخره آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس می شود، اینجا را دیدیم گفتن نجس می شود، اونجا را دیدیم گفتن نجس می شود. عرض شد خدمت شما بین که این را ما شنیده ایم، اما سوال این است که یعنی عموم افرادی دارد اما اطلاق احوالی هم دارد یا ندارد؟ میگه این با ثابت نیست. پی جمیع حالا خوب دارد توجه بفرمان ای الفضلاء المعاصرین، مطلب رو گم نکنید. الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجس شیء چی و چی دارد؟ اگه فرمودید آفرین دارد، هم عمومه هم اطلاق به حسب احوال و حالات فی جمیع الحالات. مفهوم الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجس و شیء اون موجبه، ما گفتیم موجبه جزئیه به ظاهر نه عموم افرادی دارد نه اطلاق الا ان یقال، این است که نه آقا ما سرک میکشیم میبینیم کل افراد آب قلیل این حکم را دارد که با مجرد ملاقات با نجاست بفرمیدا نجس میشود. میگیم چشم، اگر این ادعا را دارید ما دست از این که عموم افرادی ندارد میکشیم، میگیم کل افراد را شامل میشود. اما کل افراد فی جمیع الاحوال را هم شامل میشود؟ خیر، یعنی اطلاق احوالی باز ندارد. چون اطلاق احوالی ندارد، یکی از حالات آب قلیل آب مستعمل در استنجا، آب مستعمل در سایر نجاسات هست. چون تنها عموم افرادی دارد و اطلاق احوالی ندارد، لذا من الممکن که اون عموم افرادی شامل این حالت از حالتهای آب قلیل نشود. اگر نشود، بنابراین شما نمیتونید از الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجس و شی این استفاده را بفرمایید. روشن شد چه عرض کردم؟ انشاءالله دلیل سوم که روایاته به شرط حیات، یعنی دو چیز انشاءالله فردا جمع کنم بحث را، این هفته دیگه تمام بشه، غسال پاک است یا نجس تمام بشود، فردا روایات کسانی که قائل به نجاست غسال هستن بیان میکنیم و شرایط مربوط به طهارت غسال که حدود 5-6 شرط داره خدمت علما بیان میکنیم انشاءالله. ها آمدید شما آخر ساعت قیبت شما میگردیم تا آخر خط رسید.
از کنم که این غسال را میشه دو مرحله ایش کرد. مرحله اول دیگه یک ظرف میشه دو اتیده برای تمدیدی
بریزید. این انفجار نور هم نزدیک ها
چکار بریم؟